ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شماری از ساکنان برازجان در استان بوشهر در اعتراض به کمبود آب تجمع کردند. 18,000 تن از کارکنان دولتی در ترکیه اخراج شدند. دستیار ویژه رئیس مجلس ایران میگوید مستشاران نظامی ایران به حضورشان در سوریه ادامه خواهند داد. خوش آمدین به این بخش خبری، من مرداد قاسم فرستم. شماری از مردم برازجان در مرکز شهرستان دشتستان شنبه شب با تجمع در میدان 17 شهریور این شهر به کمبود آب اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که این تجمع حدود 4 ساعت ادامه داشت و تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به مشکلات ایجاد شده برای تأمین آب و بی‌نظمی در توزیع آن اعتراض کردند. به نوشته ایرنا، معاون فرمانداری دشتستان با حضور در میان تجمع کنندگان تلاش کرد تا اقدامهای انجام شده برای رفع مشکل آب را توضیح دهد، اما آنها با سر دادن شعارهایی مانع از سخنرانی او شدند. ایرنا گزارش داده که نیروهای پلیس هم در محل تجمع حاضر شده بودند، اما خبری از درگیری احتمالی مخابره نشده است. دولت ترکیه روز یکشنبه دستور اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی را صادر کرد. نیمی از این تعداد نیروهای پلیس هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی ترکیه بعد از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور و یک روز پیش از سوگند ریاست جمهوری او انجام می‌گیرد. بر اساس این گزارش حدود 200 تن از اساتید دانشگاهی سراسر ترکیه هم جزو اخراج شدگانند. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های ترکیه از زمان کودتای نافرجام تابستان 2016 میلادی دو سال پیش تا کنون 160,000 تن از کارکنان دولتی را از کار برکنار کردند. علاوه بر آن بیش از 50,000 تن نیز به طور رسمی متهم شناخته شده و تا زمان برگزاری دادگاهشان زندانی‌اند. به نوشته رویترز، با این همه انتظار می‌رود وضعیت اضطراری در ترکیه که از زمان کودتای نافرجام دو سال پیش برقرار شده بود لغو شود. دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین الملل روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای به توصیف او مستشار نظامی جمهوری اسلامی همچنان به حضورشان در سوریه ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حسین امیر عبداللهیان هدف از حضور این نیروها را مقابله با آنچه تروریسم می‌نامید خواند و در این حال اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کند بر سوریه سیطره یابد. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه می‌کنند. در مقابل اسرائیل می‌گوید تهران به دنبال ساخت پایگاه نظامی در سوریه است. ماه گذشته چند مقام ارشد روسیه بر خروج نیروهای ایران و حزب الله لبنان از خاک سوریه تأکید کرده بودند، اما ایران همان زمان اعلام کرد هر گونه توافقی برای خروج جمهوری اسلامی از خاک سوریه فقط میان تهران و دمشق صورت می‌گیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید تولید انرژی از زباله در شمال ایران باید محو شود. عیسی کلانتری تولید انرژی از زباله در شمال ایران را یک فکر فانتزی توصیف کرده و گفته اگر این نوع تفکر کنار گذاشته نشود، زباله شمال را از بین خواهد برد. آزادی اسدی با نامدار بقایی یزدی، متخصص زیست فناوری و محیط زیست و پژوهشگر ارشد در زمینه تولید انرژی از زباله در لندن، درباره این موضوع گفتگو کرده است.
در مورد کنسرت خانم ها برای خانم ها هیچ منع شرعی وجود نداره. به نظر من حاکمیت نمیخواد قبح این کار رو بشکنه. یعنی حاکمیت یک تابویی درست کرده در این زمینه و کنسرت خانم ها به صورت تابویی در اومده و گمان میکنه اگر امروز این تابو شکسته بشه و خانم ها برای خانم ها کنسرت برگزار کنند، فردا کنسرت برای آقایون هم برگزار خواهند کرد و احیانا فردا کنسرت های مشترکی بین اینها برگزار خواهد شد. ولو از جهت فقهی و هیچ گونه حرمتی برای این کار هیچ فقیه قائل نشده.
اونطور که شما میگید آقای فرشتیان، این تابو در واقع تبدیل شده به یک مناقشه که خانم ها چه نوازنده چه خواننده برای اجرا با امامان جمعه، مقام های قضایی، مقام های استانی، نیروی انتظامی، حتی تا بسیج محلی دارن و باید برای اجرا تا این حد مبارزه کنن. چرا انقدر این تابو بالا و پایین میره؟ چرا در بعضی از شهرها اجرا راحت‌تر هست، مجوز صادر میشه، در بعضی از شهرها اصلا نمیشه در موردش حرف زد؟
بخشی از این تا تابو به نظر من برمیگرده به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. هنگامی که نظامی بر مبنای اسلامیت حاکم، طبیعتاً روحانیت و اسلام شناسان مدعی‌اند که ما صلاحیت داریم که بر این حکومت مسلط باشیم. اگر ما بخشی از نکات اسلامیت رو برداریم، دیگه اونها چنین صلاحیتی ندارند. یعنی اون وقت صلاحیت‌ها، شایستگی‌های، توانایی‌های مدیریت کشور میشه. لذا حاکمیت در این برخی موارد سعی کرده اینها رو به صورت تابو نگه داره، اینها ظواهر از جمله حجاب خانم‌ها که اجبار خانم‌ها به حجاب هیچ گونه دلیل شرعی نداره و ربطی هم به فساد نداره. در استان‌ها هم ناشی از اینه. مثلا در استانی مثل استان خراسان، امام جمعه اونجا از یک قدرت خاصی برخوردار و برای اینکه ثابت کنن این شهر یک ویژگی خاصی داره، آستان قدس رضوی یک ویژگی خاصی داره، یک سری از دستورات رو در اونجا صادر می‌کنن که اگر امری حرام باشه در همه جا حرامه و اگر امری حلال باشه در همه جا حلاله.
آقای فرشتیان، اصولا اونطوری که شما میگید مشکل اصلی خواندن و اجرای زنها هست. در واقع زنها برای اجرای کنسرت قوانین بسیار دست و پاگیری دارن و مثلا فقط باید در حضور زنان با سالن‌های محافظت شده اجرا کنن. اجازه فیلمبرداری یا ضبط صدا وجود نداره توی اون سالن‌ها. هیچ مردی اصلا اجازه نداره از چند متری سالن اجرا نزدیک‌تر بشه به اون محل. آیا الان به نظر شما فضا اونطوری که خانم ابتکار گفته بازتر شده نسبت به چند سال پیش برای اجرای زنها برای زنها، یا محدودیت‌ها هم عجیب‌تر و سخت‌تر و عمیق‌تر شده؟
حکومت در مسائل اجتماعی یک قبض و بستی داره در طول این 40 سال، مثل مسئله حجاب در ایران. در برخی موارد یک مقدار فضا باز گذاشته میشه، در برخی موارد بسته میشه. مثلا هنگام انتخابات روز 22 بهمن میبینیم که این فضا کاملا بازه و همون خانم هایی که در زیر حکومت بعد حجابند، اینها فیلم برداری هم میشن، در تلویزیون جمهوری اسلامی هم نشون داده میشه. اما در خارج از مقطع 22 بهمن ممنوع نشون دادن خانم هایی که از زیر حکومت بعد حجاب وارد شهر شدن. در مورد موسیقی هم به نظر من ناشی از چندگانگی قوا در حکومته. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت یک دستی نیست. این نوعی به نظر من شل کردن و سفت کردن هست و گاهی هم مشغول کردن مردم هست. عوامل خارجی در این تأثیر میذاره، نه اینکه خود امری که اشکال شرعی داشته باشه امروز اشکال شرعی داشته باشه، فردا کمتر و پس فردا بیشتر. یک نوع توازن قوایی هست که در سطح کشور انجام میگیره و گاهی یک قبض و بستهایی در مورد آزادیهای اجتماعی انجام میشه.
با پوزش از اشتباهی که رخ داد، آنچه که شنیدید گفتگوی آزادی اسدی بود با حسن فرشتیان، دینپژوه در فرانسه، درباره محدودیت‌های احتمالی شرعی برای اجرای کنسرت زنان برای زنان ایران و با توجه به سخن معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان خانواده، که گفته بود محدودیت برای اجرای کنسرت‌های زنان سلیقه‌ای است در کشور. و اما محمد ثابت اقلیدی، سرپرست برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ایران، میگوید سال گذشته در حدود 2,500,000 ایرانی به ترکیه سفر کردند. او کمتر بودن هزینه سفر به ترکیه و همچنین ارائه خدمات مطلوب به گردشگران را از دلایل آن دانسته. فرهنگ قویمی گفتگو کرده با دلبر توکلی، خبرنگار در واشنگتن، ابتدا تعریف او را از گردشگر در مفهوم جهانی آن پرسیده است.
و اساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی، وقتی فردی از کشور خودش یا از اون شهر و استان خودش خارج میشه، وارد کشور دیگه، شهر یا استان دیگه میشه، بیش از 24 ساعت و کمتر از 48 ساعت اونجا میمونه، اون رو در آمار توریست یا گردشگر میتونن که حساب بکنن. اما اینکه این فرد پول هزینه میکنه، میره هتل، میره رستوران، خرید میکنه، سوغاتی میخره، میره جاهای دیدنی یا نه، و به اقتصاد، رونق اقتصاد اون منطقه کمک میکنه، اون تعریف دیگری برای گردشگر داره و اون گردشگر واقعی هست.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد ثابت اقلیدی، سرپرست برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری ایران، در واقع گفته علت این که ایرانی ها ترجیح میدن به سفرهای خارجی برن و از جمله به ترکیه، این هست که عواملی از جمله ضعف در زیر ساخت ها، نظیر سیستم حمل و نقل و همچنین دشواری های قانونی و مسائلی چون حجاب و اینجور چیزها رو ذکر کرد. به نظر شما علاوه بر این مسائل آیا دلایل دیگری هست که موجب میشه ایرانی ها حتی در داخل کشور گردشگری کمتر بکنند؟
یکی از مواردی که ایشون بهش مستقیما اشاره نکرده اینه که ما نزدیک به 40 ساله که محدودیت هایی رو داریم که در ترکیه به هیچ وجه وجود نداره. اگر که یک نفر بخواد در ایران به راحتی بشینه توی یه کافه و یه لیوان آبجو بخوره نمیتونه این کار بکنه، باید کلی هزینه بکنه و بره در ترکیه تا بتونه که در فضای آزاد یک لیوان مشروب بخوره. اگر که بخواد بره تو دیسکو برسه همچین امکانی براش وجود نداره. موضوع فقط جاده و اماکن اقامتی و هتل نیست. طبیعی ترین تفریحات، ساده ترین تفریحات یا حتی یه مهمونی ساده خانوادگی، یه جشن، میبینیم که خیلی از عروسی ها الان در ترکیه، عروسی های ایرانی در ترکیه برگزار میشه، برای اینکه به جای اینکه هزینه کنن و بعد میان بریزن همشون رو بگیرن در تمام طول مدت عروسی، همه آدم ها در بهترین شب زندگیشون عروس و داماد نگران این باشن که بیان ببرنشون، خب میدن در ترکیه این هزینه رو میکنن بی درد سر و از زمانشون لذت میبرن، از هزینهشون استفاده بهینه میکنن و یک قدم اونورتر مراسمشون رو اجرا میکنن. یعنی موارد خیلی زیادی هست، فشارهایی که میارن، خفقانی که در ایران وجود داره. یک بخشی از آمار گردشگرایان که به ترکیه میرن، آمار کسایی که برای گرفتن ویزا به سفارت امریکا رجوع میکنن که تعدادش کم نیست، توی ترکیه میمونن پشت در سفارتخونه های خارجی.
یک عضو شورای شهر تهران خانم ناهید خداکرمی در یک پیام توییتری بر رفع موانعی مانند حجاب اجباری در بخش ترانزیت فرودگاه و مناطق آزاد به عنوان راهی برای گسترش صنعت گردشگری تاکید کرده بود. آیا به گمان شما این گونه کارها میتونه تأثیری در توسعه گردشگری داشته باشه؟ مقام های ایران اصولاً اقداماتی برای توسعه صنعت گردشگری در ایران انجام میدن؟
می‌دونی در ایران همه چیزی بنا و زیرساخت اولیه‌اش سیاسی و مذهبی، حتی بیشتر مذهبی تا سیاسی. تا زمانی که علما اعلام نکنند که ورود آدم خارجی به ایران هیچ ایرادی نداره و میتونه بیاد، اینا نجس نیستن، اینا کشور رو خراب نمیکنن، اینا برای تخریب فرهنگ ما و تغییر زنان و مردان ما نمیاد به ایران، این رو اعلام نکنن، ما بهترین هتل های دنیا، بهترین جاده ها رو داشته باشیم، اون خواست اصلی بر ورود گردشگر و توسعه اقتصادی ایران از این راه تا موقعی که نباشه رونق نخواهد گرفت. همیشه فقط در حد حرف و کلام این باقی مونده. و از طرفی درسته که یکی از دلایل این که گردشگر خارجی وارد نمیشه و ما با انبوه گردشگر خارجی مواجه نیستیم مسئله حجاب هست، اما این همش نیست. مهمترین چیز بحث امنیته، به خصوص این که سازمان جهانی جهانگردی هر ساله مناطق امن برای گردشگری رو اعلام میکنه. از ایران جز مناطق امن گردشگری سالهاست که وجود نداره، به علاوه بر تهدیدهایی که خود ایران میشه به دلیل اینکه دور ایران تماما پر از جنگ، ایران جز مناطق امن نیست و ما داریم مواردی که گردشگرایی که به ایران سفر کردن حتی به عنوان گروگان گرفته شدن. در هر صورت مردم وقتی که میبینن که خانم نازنین زاغدی وارد کشورش میشه و هنوز توی زندان هست، شما فکر میکنین که چند تا خانم انگلیسی حاضر میشن با روسری یا بدون روسری وارد ایران بشن؟
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
میرسیم به ساعت 16:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که در این بخش خبری با من مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.